سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در شب پیروزی انقلاب اسلامی که شب بسیار پرمعنویتی است برای ما، بیجاست اگر درباره موضوع دیگری گفتگو کنیم. به طور صریح و مستقیم به بحث پیرامون انقلاب بپردازیم که البته از مباحث بسیار مهم و شیرینی میتونه باشه که دلهای ما رو و اندیشه های ما رو نورانی بکنه. اولا انقلاب اسلامی ما با رهبری حضرت امام چیزی است که توسط ائمه خدا علیهم السلام پیش بینی شده. در حداقل دو روایت از روایت هایی که از امام باقر علیه السلام و شاید دیگر امامانمون نقل شده است، تصریح فرمودند که مردی از قم قیام خواهد کرد. نام او نام یکی از انبیاء عظام است. میدونید حضرت امام اسمشون روح الله بود و روح الله اسم حضرت عیسی ابن مریم هم هست. اون وقتی به حق قیام میکنه، آنچه میطلبد به اون میدهند و با اون مقابله میکنند. او دوباره قیام میکنه و این بار برای گرفتن حق موفق میشه. درباره یاران او، درباره قیام او تحسین های فراوانی از سوی ائمه هدا علیهم السلام ذکر شده. در روایت دیگری آمده است که مردی از قم قیام میکند که نام او روح الله است. به طور مشخص نام حضرت امام رو میبرند و مشخصات انقلاب رو از خرداد 42 تا پیروزی انقلاب رو بیان می فرمایند. انقلاب ما چیزی نیست که از مد نظر اولیاء خدا و اوصیاء پیامبر گرامی اسلام دور مانده باشه. درباره مقدمات انقلاب ما هم باز روایاتی از آخرالزمان هست. من به اون روایات هم اشاره کنم، روایات خوبی هستن. می فرماید وقتی زمانه به ظهور نزدیک میشه، در آخرالزمان حوزه علمیه، به تعبیر ما حوزه علمیه، مرکز نشر معارف اهل بیت از نجف اشرف به قم منتقل میشه و قم مرکز توزیع و نشر معارف اهل بیت به همه جهان خواهد شد. دقت می‌فرمایید، با آمدن حضرت امام از نجف اشرف به قم و حوادثی که در عراق رخ داد، مثل ظهور صدام و جنایت‌های او که در روایات ظاهراً اونجوری که بررسی کردن از صدام به سفیانی اول نام بردن و میشه تطبیقش داد به سفیانی اول، که وقتی از امام صادق علیه السلام درباره سفیانی پرسیدن، سفیانی کسی است که قبل از ظهور قیام میکنه و به شیعه کشی اقدام میکنه، حضرت میفرمایند که سفیانی اول رو میگید یا سفیانی دوم؟ بعد میپرسن که مگه سفیانی دو تا هست؟ بعد توضیح میدن ویژگی های سفیانی اول رو که برمیشمرن برخی از محققین ظاهرن این کلمه ظاهرن بنده رو نگه دارید برای اینکه جدل صورت نگیره. ظاهرن به صدام تطبیقش میکنن. انشاءالله که مقدمات ظهور رخ بده و اگر قطعا بنا سفیانی قبل از ظهور جنایت های انجام بده، ما جنایت های او رو دوست نداریم ولی فراهم آمدن مقدمات ظهور رو تمنا داریم. با وجود صدام و مشکلاتی که در عراق پیش آمد و با توجه به رونقی که حوزه علمیه قم گرفته بود کم کم و با انقلاب اسلامی ایران این رونق فراوانتر شد، این حدیث محقق شد که محل نشر معارف دینی از نجف اشرف به قم منتقل می شود. البته اهل بیت حساب تعارض اون زمان معمولا از نجف به کوفه یاد می کردن که در جوار همدیگه هستن این دو شهر. خب بعد تو این روایت می فهمن که مرکز نشر معارف اهل بیت به همه جهان خواهد شد. شما بعد از انقلاب آماری بیش از 20,000 طلبه از سراسر عالم در قم طلبه دارید که درس میخونن و برمیگردن. الان برخی از رئیس جمهورها، سیاستمدارها، وزرا، مدیرکل‌ها تو بسیاری از کشورهای جهان بی سر و صدا، از بسیاری یعنی تعداد قابل توجه نه اکثر، بی سر و صدا از طلبه هایی هستن که تو قم درس خوندن. حتی ما رئیس جمهور داریم که بگذاریم. بعد در روایت این نکتش جالبه، می فرماید قم به همین وضعیت باقی خواهد ماند تا ظهور حضرت. یه از مقدمه انقلاب که قوت حوزه علمیه است. حضرت امام در واقع با پایگاهی مثل حوزه علمیه این قیام رو سازماندهی کرد و در این هیچ تردیدی نیست. البته دانشگاهیان هم نقشه خودشون رو به خوبی ایفا کردن در اون جایی که باید تبعیت میکردند و نقش خودشون رو ایفا میکردن. این نشون میده که انقلاب ما که برآمده از حوزه است، یکی از اساتید حوزه، یکی از مراجع حوزه به نام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با یارانشون که شاگردانشون در همین حوزه بودن این انقلاب رو سازماندهی کردن، باز خبر دیگر معنوی از اوصیاء خدا دربارش صادر شد. خاطرات زیادی هست وقتی سید روح الله بزرگ در دوران جوانی به سر می بردن. مثلا فلان استاد بزرگ در قم وقتی ایشون رو می بینن درسشون رو قطع می کنن، در تمام قامت مقابل ایشون بلند می شن، بعد از درسشون رو صدا می زنن و بهشون می فرماین که آیا تو می دونی در آینده چه نقشی خواهی داشت؟ ایشون سرشون رو پایین می اندازن. از اینجور اخبار زیاد، ولی من می خوام از یکی از تحلیل‌های خود حضرت امام درباره 22 بهمن، درباره انقلابمون در واقع استفاده بکنم که یک تحلیل عرفانی و یک تحلیل عرفانی برای یک خبر معنوی است درباره انقلابمون در صدر اسلام. انقلاب ما یک اتفاق اجتماعی سیاسی صرفی که صرفاً وابسته باشه به حوادث قبل از انقلاب و بحث استبداد و نمیدونم تحول اجتماعی محدود نمیشه به این مفاهیم. انقلاب ما ریشه در معنویت 1400 سالی تشیع داره. من حالا کم کم تحلیل ها و نکاتی رو درباره انقلاب عزیزمون به شما عرض خواهم کرد. و شما ای که با حسین علیه السلام عشق بازی می کنید، با امام زمان علیه السلام عشق بازی می کنید و روح شما رو اولیاء خدا تسخیر کردن، وقت باید ببینید که این انقلاب چگونه پیراهن همان یوسف است که بوی این پیراهن از فرسنگ ها مشام جان شما رو باید تازه بکنه و اگر این پیراهن رو به صورت بکشیم چقدر باید بصیرت پیدا بکنیم، مانند از یعقوب که پیراهن از یوسف رو به صورتش انداخت بینا شد. واقعا این انقلاب برای بعضی ها محل عشق بازی با خدا و اولیاء خداست. چرا بعضی ها خیلی انقلابی هن، خیلی درد انقلاب تو سینه شونه، خیلی یاد انقلاب میفتن و خودشون رو در متن این انقلاب کماکان میبینن، شوریده حال میشن، عاشقانه عشق میریزن. اینا خیلی آدم های سیاسی هن، سیاست دیانت ما یکیه، اینا خیلی آدم های عارفی هن. این انقلاب رو میشه عاشقش شد. حضرت امام فرمود انقلاب ما انفجار نور بود، نور، نه نور چراغ، نور جنراتورهای برق، نور، نور معنویت. حضرت امام تحلیلی دارن درباره انقلاب، میفرمایند که من خودم از حضرت امام شنیدم، در صحیفه نور هم مراجعه بکنید هست. میدونید عرفا اهل اشاره هستن، در میان عرفا حضرت امام بسیار تیزبین و بسیار هوشمندانه اشارات خود رو بیان می کردن. و من اشاره امام رو بگیرید، اما اینقدر صراحت دیگه چقدر به انسان اطمینان و قوت قلب میده بماند. می فرماید که هنگام تولد پیامبر اکرم در این خطه، در این سرزمین، یعنی در سرزمین ایران، 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت. بعد حضرت امام می فرماید این شاید معنایشان باشد که شب تولد پیامبر خدا به پیامبر اکرم مژده می دهد بعد از 14 قرن در این خطه حکومتی نبوی، حکومتی اسلامی و علوی برقرار خواهد شد. یعنی شب جشن تولد پیامبر اکرم که خدا جشن میگیره در عالم و اتفاقهایی در عالم میفته، از کاخ کسرا 14 کنگره فرو میریزه. این عدد 14 معنا داره، پیغامش این انقلابه. شب تولد پیامبر اکرم هنوز مبعوث نشده به رسالت، تولد انقلاب ما وعدش داده میشه. در روایت دیگری آمده است که قومی قبل از ظهور آقا امام زمان علیه السلام قیام میکنند، یوتعون للمهدی سلطانه، مقدمه ظهور آقا امام زمان علیه السلام رو فراهم میکنند. بارها حضرت امام به زبان صریح و ساده این روایت رو ترجمه کردن. در کلمات حضرت امام هست که انقلاب ما انشاءالله مقدمه ظهور حضرت است، انقلاب ما انشاءالله مقدمه فرج است و ما به امید امام زنده ایم که به ما داده است این امید را، و فرموده است که ما انشاءالله با این انقلاب پرچم رو به دست صاحب اصلی آن خواهیم رساند. همینجا یک نکته‌ای در حاشیه عرض کنم. یکی از شاگردان حضرت امام که کتاب‌های حضرت امام رو اکثرا ایشون تنظیم کردند و تدوین کردند و ترجمه کردند، اون کتاب‌هایی که به زبان عربی خصوصا بوده، کسی از ایشون نقل می‌فرمودن برای بنده که وقتی امام از دنیا رفت ما خیلی پریشان بودیم، از ایشون پرسیدیم که شما چرا به هم نریختید، آرامش دارید؟ ایشون می‌فرماید که امام به ما گفته بود که من نمی‌مانم که پرچم رو به دست صاحب اصلی برسانم و من از دنیا خواهم رفت، اما این انقلاب خواهد رسید. من از این آقا پرسیدم که شما از شاگرد امام پرسیدید که امام بفرماید چقدر بعد از رحلت او این پرچم به دست صاحب اصلیش خواهد رسید؟ ایشون فرمودن بله من پرسیدم و ایشون هم پاسخ گفتن، ولی بنده رو ممنوع کردن از اینکه این پاسخ رو به صورت عمومی بیان بکنم، البته به خاطر یه سری ملاحظاتی هم ما این رو بیان نمی کنیم. اما فرج نزدیک است. کسی میخواد آماده باشه یا علی. انقلاب ما یک انقلاب شکست ناپذیر است به دلیل روایات. من نمیخوام به بقیه روایات مراجعه کنم، از بحث درباره سید خراسانی تا بحث درباره شعیب ابن صالح، این دویی که با حضرت پیمان می‌بندند و به حضرت خدمت می‌کنند و اداره می‌کنند مملکت رو، ما رو هنگام ظهور که پادگان سربازان حضرت است، بگذارید در این باره صحبت نکنیم. اما اگه کسی می‌خواد برای فرج آماده بشه، بعداً نگه که کسی به ما نگفته بود آماده بشید. آقا ما گفتیم فرج خیلیه، نگفتیم که وقت این کردیم. بله؟ بعضی میگن همین مقدارش هم نگو. میگیم پس این همه روایات علائم ظهور رو گفتم که نخوانیم، گفتم که نبینیم، گفتم که نشنویم، گفتم که نگوییم. خیلی با عقل جور در نمیاد. ما دیشب در مورد عقل داشتیم صحبت میکردیم، نمیشه که باید اینا فرمودن که ما هوشیار بشیم. بعضی هم خیلی بیمزن میگن حالا علائم ظهور هست، ممکنه بعضی هاش هم باشه، اما ممکنه 200,000 سال دیگه رخ نده ظهور. آدم حرف معقول بزنه، مجبور مبالغه بکنه، علکی زیاده گویی بکنه، 200,000 سال دیگه. به حدی که شما در روایات، به حدی دقت میبینید در بیان علائم ظهور، که گاهی از اوقات برای این که مردم اشتباه نکنن در آینده میفهمن این حادثه شبیه فلان حادثه است، اون نهایی کی نمیشه که 100 تا مصداق برای یه حادثه پیش بیاد، بعد این چه علامتی میشه. ما یه علامتی گفتیم، مثلا روزی که ظهور میشود صبح آفتاب طلوع میکند. هر روز صبح آفتاب طلوع میکند چه علامتی شد؟ آدم عاقل که اینجوری علامت نمیده، اون هم ائمه خدا علیهم السلام علامتی بدن که تطبیق پیدا بکنه به یه شرایطی. آدم میبینه خب، بعد آدم بگیم که نه حالا ممکنه که دیگه باشه، اینجوری که نمیشه حرف زد. خب از نظر معنوی اخبار زیادی درباره ظهور هست که درباره انقلاب ما مقدم سازی برای ظهور حضرت هست، که من یکی دیگه از اونها رو اشاره میکنم. ایران پادگان سربازان حضرته. همین شهر شما یکی از شهرهایی است که سربازان خوبی به حضرت تحویل خواهد داد ان شاء الله. دلیلش هم همین شهدایی که در این انقلاب بودند و شخصیت هایی که در این انقلاب به ظهور و بروز رسیدن و فرزندان خاک شما بودن، مثل ابو ترابی عزیزی که مجلس همین ایام به یاد این عزیز بزرگوار و پدر بزرگوارشون برقرار هست و ما ارادتمند این خاندانیم. خب در روایات داره که پیامبر گرامی اسلام دست رو زانوی سلمان فارسی زد، فرمود اکثر یاران مهدی من همشهری های همولایتی های سلمان فارسی خواهند بود. در این باره روایات متعدده. آیا هنگام ظهور ظلم فراوان میشه در عالم؟ ولی فقط اینو ندینید، یه گروهی هم قیام به حق میکنن. اگر در همه عالم ظلم فراوان میشه که میبینید داره میشه، یه گروهی هم قیام به حق میکنن، یه گروهی هم مقدم سازی میکنن. و به تعبیر حضرت امام و به تحلیل دقیق همه تحلیلگران روایات و مطالعه کنندگان عصر ظهور، این انقلاب ما همان مقدمه ظهور حضرت است. لذا کسی به خیال خودش شکست این انقلاب رو راه نده. این تا اینجا مقدمه سخن. حالا انقلاب ما انقلاب چی بود؟ انقلاب ما تعریفش چی بود؟ انقلاب ما حقیقتش چی بود؟ هر چیزی میتونه یه باطنی داشته باشه، یه ظاهری داشته باشه. کسی عصبانی میشه یه دادی میزنه، ظاهرش اینه که صداش رفته بالا، باطنش اینه که درد میگیره سینه‌اش، عصبانی شده، روحش آزرده شده. هر چیزی میتونه یه ظاهری داشته باشه یه باطنی. نماز یه ظاهری داره یه باطنی، انقلاب هم یه ظاهری داره یه باطنی. حقیقت اصلی انقلاب رو من برای شما دوستان خودم عرض بکنم. انقلاب ما علیه استبداد بود، علیه رژیم ستم شاهی بود، اما رژیم ستم شاهی با همه ستمهایی که میکرد نمیتونه یه انقلاب اینجوری رو راه بندازه علیه خودش. از ستم شاه ملعون ایران ستمکارتر شاهان دیگری بودن، کمتر ستمکارتر شاهان دیگری بودن، اما انقلاب اونجا چرا رخ نداد؟ فقر و فلاکت و بدبختی و گرفتاری عامل اصلی انقلاب ما نبود. از ما گرفتارتر و از ما کمتر گرفتارتر در اطراف و اکناف ما زیاد بودن، پس چرا انقلاب نشد؟ ضمن این که اگر مردم علیه رژیم ستم شاهی قیام کردن، من به شما عرض بکنم بسیاری از مردمی که قیام کردن مردمی نبودن که از گرسنگی بخوان هلاک بشن، مردم شهرها بودن. بعد از انقلاب هم خیلی ها دیدن جنگ شد و گرسنگی بعضا بیشتر هم شد. بعضی ها از عوام هم میگفتن بابا بدتر که شد، همه چی کوبونی شد، خب شده دیگه، یعنی همه جور میدادن برای حفظ همون وضع. معلوم میشه که نان مسئله اصلی نبوده. انقلاب ما یک انقلاب صرفا سیاسی به معنای جدید کلمه، یعنی دموکراسی خواهی و لیبرال منشی و آزادی خواهی منهای ارزش‌ها نبود. چرا؟ چون این مفهوم خیلی جاها تو دنیا مطرح شده اما انقلابی نشده. صرفا به خاطر دموکراسی در هر جایی در عالم انقلاب نمیشه. در ایران ما هم، حالا من نمیخوام وارد جزئیات تحلیل بشم، فقط میخوام اشاره کنم رد بشم از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها تا برسیم به اون حقیقتی که اینجا اتفاق افتاد. انقلاب ما به خاطر حفظ ارزش‌های اسلامی هم صرفاً نبود. عرق فروشی هست، شاه و دارستش عرق خوری میکردن 2000 هرزگی، مردم متدین ناراحت شدن انقلاب کردن. نه، این انقلاب ما صرفاً اینجوری هم نبود. همین الان هم خیلی ها عرق خوری میکنن، حالا پنهان. یعنی ما انقلاب کردیم تا عرق خوری پیدا بشه پنهان؟ اینقدر ارزش انقلاب ما میر پایین؟ به بحث درباره این مسائل نمیخوام بپردازم، فقط دارم سرفصل ارائه میدم. نگه شما دلیل نیاوردی، بله من الان در مقام آوردن دلیل نیستم، در مقام ترسیم و توصیف وضعیت هستم. پس انقلاب ما حقیقتش برمیگرده به چی؟ تو برای انقلاب ما حقیقتش برمیگرده به چی؟ من متاسفم که کمتر از این یا حرف یاد میشه. انقلاب ما از ریشش که شروع بکنیم که 15 خرداد 42 است، که 15 خرداد 42 رو حضرت امام فرمود من تا ابد عزای عمومی اعلام میکنم. برای هیچ اتفاقی امام اینجوری نگفته. آرزو میکرد ای کاش شهدای 15 خرداد به شهادت میرسید و آخر خودشم انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، گفت و نیمه خرداد به رحلت فرمودن حضرت امام قریب به نیمه خرداد. انقلاب ما حقیقتش یه چیزی بود. به نیمه خرداد 42 که برمیگردیم این بود که مردم برای ولایت میخواستن جان بدن. ممکنه این معنا رو همه نفهمن، همه متوجه نباشن، اما اونهایی که میتونن یا یک جنبش رو ارزیابی کنن که در جامعه یک جنبش و حرکتی که به ثمر می نشینه و ریشه عمیق داره و فراگیر میشه و مؤثر قرار میگیره چه ساز و کاری داره. لازم نیست همه دقیقا توجیه باشن نسبت به مفهوم ولایت، اما اون یا مرگ یا خمینی که گفتن ما نایب امام زمانمون رو میخواییم، ندا میداد که اینها ارادت صرف به یک روحانی انقلابی نیست، به سردین پیچیده تره. انقلاب ما انقلاب ولایت بود. من یه نمونه های از این مسئله رو شما بگم. یه دفعه امام حکم میدادن سربازها در پادگانها بمانند حرام است. آقا این سرباز میگو من چیه نمیتونم بمونم، میکشم منو بکشم، زمین فلج میشه، من حکم شرعه میاد خونه چیشون سربازی؟ امام دستور داد از بین سربازای 100 تا سرباز 10 تا اینجوری بکنن رژیم ساقط شد. یه دفعه میفرمودن که کارکنان شرکت نفت حرام است نفت صادر بکنن. این حکم، این حکم شرعی، این حکم توتون تنباکو یادتونه میرزای شیرازی یه دونه حکم داد؟ این حکمه این همه کار رو میکنه. اینجور نیستش که حضرت امام یه شخصیت عارفی باشن که بودن، بعد ما بگیم که چون عرفانش رو دوست داریم ناز نفسش بگو چیکار کنیم چیکار کنیم بگو چیکار کنیم هم اون کار رو بکنیم. نه، اینجوری نیست، ساده نیست قصه. یه استخونبندی داره، گوشت و پوست و مو و قشنگی هم داره، اون حواشی او اصل رو بگیر. یه کسی اومده حکم میکنه ارتشی ها حرام است بر مردم آتش بگشاین، آقای ارتشی میگه من دیگه اونطور اصلا بکشم. این ولایت، یه کسی حکم میکنه حرام حلال تعیین کنه، میشه ولایت در مسائل اجتماعی. در مسائل اجتماعی ولی همه ما میدونیم مثلا توتو و تنباکو حرام نیست، او موقع فرمود یعنی ولایت اعمال کرد. ولایت هم موضوع جدیدی نیست، بوده همیشه. پس انقلاب ما تجلی ولایت بود. اصل انقلاب ما و حقیقت انقلاب ما نشون دادن ولایت بود. ما ها هی سریال میسازیم میگیم شاه شکنجه میکرد مردم میخوان تو خیابون تظاهرات کردن. تو دروغ میگی، این نبود که. این همه شکنجه تو عالم میکنن بچه ها 22 بهمن و انقلابی مثل انقلاب ایران رخ نمیده. حرف بی رب چرا میزنی؟ اصلی و فرعی رو جدا کنی میدنی چی؟ آقا من به این آقا احترام گذاشتم به خاطر عینکش، به خاطر ایچ آقا یه آدم شایسته آقا عینک هم داره، عینکش رو گرفتی خودش رو نگرفتی؟ تو دیگه کی هستی؟ تو اگر شکنجه هم نمی کرد امام حکم می داد نتیجهش همین بود. منتها خب معمولا کافران ظلم هم می کنن، ظالمان هم به کفر می رسن. حضرت امام یه روزی فرمودن دیگه تقیه امروز نیست، هیچ کس نباید تقیه کنه، همه مجبور شدن حتی مراجع اعلامیه بزنن. بعضی ها که تو کسوت مرجعیت بودن ولی ارتباط با سواک داشتن و بعدن هم معلوم شد و از اشون دیگه نام نمیبرم، جگر آدم خون میشه، اونا هم دیگه اطلاعی علیه شاه صادر میکردن، چون امام حکم ولایی کرد. حکم ولایی بکنه همه مراجع هم باید تبعیت کنه، همه بلدن این مسئله رو، اونا هم باید اعلامیه صادر میکردن. تقیه حرامه، سکوت امروز مقابل شاه حرامه، یالا. این یعنی ولایت. انقلاب ما نتیجه اعمال ولایت، نتیجه تحقق ولایت، نتیجه تجلی ولایت بود. بعد از 1400 سال امیر المؤمنین علی علیه السلام خلافت میکرد، یارانش خیلی هاش ولایت در ابن طالب قبول نداشتن، میگفتن شما خلیفه این مثل دیگران. حضرت فرمودن بزرگترین ظلم به من این بود که منو با دیگران مقایسه کردن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، رو قبول نداشتن. من کنتو مولاه و فهازا علی مولاه به معنای ولایت رو قبول نداشتن، بودن یا علی تو رهبر سیاسی ما هستی، باید بیعت کردیم سر قرارمون هستیم، پات می جنگیم. تا قرآن بالا رفت گفتن یا علی ما قرآن بیشتر از رهبر سیاسی خودمون احترام قائلیم. وقت جالبه من به شما بگم، مجاهدین خلق که به منافقین مشهور شدن بلافاصله بعد از انقلاب در و دیوار تهرانی که بنده حضور داشتم رو پر کرده بودن رئیس جمهور امام خمینی، رئیس جمهور امام خمینی. گفتیم چی شد این گروه چرا اینجوری میگن؟ حالا اون زمان معلوم نشده بود اینا منافقن و ضد انقلابن، اون زمان معلوم نشده بود، فقط امام اینا رو رد کرده بود. امام با هوشمندی که داشت اینا رو شناخته بود. میگفتن رئیس جمهور امام خمینی که چی؟ که بگم ببین امام بعد آخه داشتن قانون اساسی می نوشتن، میگفتن انشاءالله اولین رئیس جمهور ما امام خمینی باشه. ظاهرا این یعنی این گروه تروریستی که اون زمان معلوم نبود تروریستی هستن، این گروه مسلح و چریک و انقلابی و اینا که اسم خودشون میذاشتن چریک، خیلی موافق حضرت امامه، ولی واقعش این بود که میخواستن از همون اول مواظبت بکنن قانون نوشته میشه وقت ولی فقیه نداشته باشیم، رئیس جمهور دمش کم، بعدش هم عوضش میکنیم و بلای سرش میاریم. معلوم که حساسیت ها کجاست. انقلاب ما تجلی ولایت بود. بعد از انقلاب بیار بحث رو بکشیم تا الان جلو، بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ 8 سال دفاع مقدس ما رو درگیر جنگ کردن. این 8 سال دفاع مقدس میدونید فلسفه و نتیجه و محور اصلیش چی شد؟ عملاً دشمن حمله کرد برای اینکه ما رو نابود بکنه، ولی نتیجهش چی شد؟ مهمترین نتیجه دفاع مقدس رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. ای کاش وقت بود، یه وایت‌بورد بود، کلاس تخت سیاه چیزی بود، جوان‌ها می‌نشستن با هم 3 ساعت بحث می‌کردیم استدلالی. گزارشش رو میدم تفتون پیدا کنی خود برو درموش تفکر کن. 8 سال دفاع مقدس و دوران ولایت حضرت امام دورانی بود که اسمشو میتونیم بگذاریم تثبیت ولایت. مهمترین فایده جنگ و دفاع مقدس این بود که همه رفتن در پناه بزرگ مردی مثل حضرت امام. حضرت امام جان داخت مسئله ولایت رو، شهدا با خونشون جا انداختن. برید وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید، خواهش میکنم. من از بنیاد شهید و امور ایثارگران تمنا میکنم یه محققی بگذارن در وصیت نامه ها که چه عرض بکنم در نامه ها. من شهادت میدم ببینید این عرض بنده درست هست یا نه. فراوان ترین مفهومی که شهدا برش تأکید میکردن مفهوم ولایت فقیه بود. این اصحاب رفتن خون دادن، ولایت حکم نکنه آدم جونشو چرا از دست بده؟ من خدمت شما از جوانهای جلسه میپرسم، خواهش میکنم جوانها به من جواب بدن. آیا شما بهتون میگن دفاع مقدس و شهدا یاد ولایت فقیه میفتید؟ بگید آره یا نه. بله، دفاع مقدس خوب معرفی نشده. خوب معرفی نشده. همچنانی که میگی دهه فجر 22 بهمن یاد ولایت فقیه میفتی، من میدونم یاد امام میفتی، ولی خیلی ها یاد امام میفتن به عنوان یه شخصیت سیاسی. ایشون اگه یه شخصیت سیاسی بود ولایت نداشت این انقلاب رو اینجوری میتونست را بندازه؟ اون حکم شرعی ابزار اصلی دست ایشون بود. ارجاعتون میدم به بعضی از کلمات حضرت امام در صحیفه نور. من یه دور صحیفه نور رو با اجازه شما مطالعه کردم سالها پیش، توفیق بسیار بزرگی بود، یک دوره معارف عجیبه، لذت بخش هم از تنوع هم داره، میتونید این کار رو بکنید. حداقل 2 بار یا 3 بارش رو یادم الان برای شما دارم میگم که حضرت امام حکم مینوشتن میفرمودن من به عنوان نایب امام زمان نیابت حضرت ولی عهد حکم میکنم فلان مسئله رو حل بکنید. تعارف نداره، تعارف داره. راننده نشسته داره اتوبوس رو میبره جلو، مسافراش محترمن، هی بگه آقا ببخشید من پشتم به شماست. نه آقا من رانندگی نمیکنم. آقا بشین رانندگی تو بکن عزیز من. نه آخه نمیشه، من نه باید باشم، من روش به شما بشینم. عزیزم کار تو بکن عزیز من. بعضی اون که متکبر باشن تو اتوبوس نشسته باشن، یا آقا چرا پشت رو میکنه به ما؟ بابا تا هم دیگه حالت خوب نیست، من اتوبوس فلان پیاده شو. امام وقتی میخواد امامت کنه دیگه تعارف نداره، ممکنه به تکبر بعضی ها بر بخوره، بخوره به جهنم. حکم میفرمودن انقلاب یعنی تجلی ولایت. 10 سال دوران حضرت امام میشه تثبیت ولایت. ببینید تثبیت، روز به روز ولایت تثبیت میشه تا میرسه به رحلت حضرت امام و مرحله بعدی. شما میبینید حضرت امام چیزایی که اول انقلاب بهشون تحمیل شده آخر این دهه همه رو یکی یکی پس میزنن. یکیش همون قصه قائم مقامیش بود که فرمود من از اولم به شما راضی نبودم، از اول راضی نبودم یعنی تحمیل شد. حالا جا افتادی، سالها سوالتو هم دادن، عکست همه جا اصفر میذارم ات کنار همه عالم بفهمن حرف اول رو ولایت میزنه. جنگ گفتیم حالا صلح تحمیل شده، عیبی نداره جنگ تحمیل شد، صلح هم تحمیل شد، ولی مردم من جنگ رو تبدیل میکنم یک شبه به صلح. هرچند دوستان حضرت امام این رو تحمیل کردن، مردم نظر شما چی؟ مردم از شما بگی، یعنی تثبیت ولایت. بعد البته حضرت امام فرمودن الان نپرسید، اون زمان در نامه ای نوشتن الان نپرسید من چرا صلح رو قبول کردم. این سوال زیباست، ولی بذارید برای بعدن بپرسید. من نمیدونم اون وقتش شده بپرسیم یا نه. بعد تحلیل شما چی از رحلت حضرت امام؟ هیچ، بزرگترین امتحان ولایت این است که ولایت از یک ولی خدا، چه ولایت در سطح ائمه معصومین باشه، چه ولایت در سطح پیغمبر اکرم باشه منتقل بشه به جانشینش، چه ولایت در سطح ولی فقیه باشه منتقل بشه به جانشینش، ولایت از یک ولی خدا منتقل بشه به ولی بعدی، این بزرگترین امتحانه. جریان امتحان که صورت میگیره، مردم باید ولایت از علی ابن ابی طالب منتقل شد به امام حسن، یه ده ریختن. ولایت از پیامبر اکرم منتقل شد به امیر المؤمنین، یه ده ریختن. ما ولایت فقیه رو نمیگیم تمام و کمال مثل ولایت تکوینی که ائمه هدا دارن هستا، ولی امتحان از اون جنسه. نمیتونستیم دعوا کنیم به هم بریزیم دینمون رو از دست بدیم، ولی ولایت منتقل پیدا کرد. یک فقیه بزرگواری مثل حضرت امام ولایتشون منتقل شد به یکی از شاگردانشون. آب از آب تو مملکت تکون نخورد. شما یادتون هست یا نیست، همه رادیوهای بیگانه میگفتن، که اون زمان ماهواره نبود، میگفتن جنگ قدرتی در ایران شکل بگیرد که نبود. ایمان این مردم چیکار کرد؟ این وضع رو ایجاد کرد. بحثم تموم کنم. و بعد میایم جلوتر. مملکت در 2 تا 8 سال و بعد از 2 تا 8 سال 6 سال 5 سال بعد رو پشت سر گذاشت، درسته؟ تو این دوران اتفاقهای مختلفی افتاد. من چون شب انقلابه نمیخوام بحث رو سیاسی جزئی بکنم، سیاسی کلی بحث میکنیم. نتیجه این 20 و چند سالی که بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه الان شما برای انقلاب ما میبینید چیه؟ اجازه بدید این رو من از زبان بیگانگان بگم. بعد از تثبیت امر ولایت باید به شما عرض بکنم ما الان شاهد تحکیم فوق العاده امر ولایت هستیم. من با سردبیران مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها که نام ببرم شما همه میشناسید صحبت میکردم، حدود مثلا 7-8 سال قبل، میگفت ما روشن فکرتر و زاهدتر از مقام معظم رهبری به عنوان یک روحانی عالم و زاهد نداریم، ولی من ولایت فقیه رو قبول ندارم. روزنامه زدم که علیه ولایت فقیه کار رو کنم، نام ببرم همه میشناسید. حال نتیجه چی شد؟ نتیجه اون همه کوبیدن بر طبل ضد ولایت و لیبرالیزه کردن این انقلاب، تلاشی که کردن برای لیبرالیزه کردن انقلاب، این است که محبوبیت موقعیت ولایت و ولی فقیه از روز اول به اذعان همه خبرگزاری ها هزاران برابر شده است و تبدیل شده به یک قدرت دیگه منطقی. دیگه الان کاملا مشهود است و مشهور است که مقام معظم رهبری ولی فقیه منطقه است. از آقای سیستانی مرجع بزرگوار تقلید می‌پرسن که اگر یه وقت ولی فقیه حکم می‌کرد، حکمش با فتوای مرجع تقلیدمون متفاوت بود، چیکار کنیم؟ ایشون می‌فرماید که بر مراجع تقلید هم واجب است که حرف ولی فقیه را اطاعت بکنند. چیزی که خوابش رو نمیدید دشمن، در کنار مرز او ما گروهی داریم که اینها در عرب الان محبوب ترین سلحشوران عالم هستن. آقای سید حسن نصرالله رسما تو عالم اعلام میکنه من عضو حزب ولایت فقیه هم و افتخارم این است که پیرو به رهبری ایران هستم. همه تو عالم موندن هم اینجوری. یکی از دانشجوهایی که تو خارج تحصیل میکرد الان تو ایران مسئولیتی هم داره، او تعریف میکرد برای من، میگفت ما میدیدیم که ما هی میگیم امام خمینی امام خمینی امام خمینی، اونا باید طبیعتا وقتی امام خمینی رو اسم میبرن مثل ما اسم میبرن، ولی همیشه میگفتن آیت الله خمینی آیت الله خمینی، اینجوری میگفتن. توی همایشی شرکت کرده بودیم و یکی از اساتیدم گفتن شما چرا میگید آیت الله خمینی، حالا ما که داریم میگیم امام خمینی شما مثل ما صدا بزنید. میگفت نه، شما وقتی میگید امام دارید یه رهبر بین المللی دینی درست میکنید، دارید یه رهبر فرامرزی درست میکنید، ما نمیذاریم شما این کارو بکنید. چون وقتی میگید ولی فقیه، این ولی فقیه که مرز نداره، جنگ بشه باید همه شیعیان بیان به فرمانش اطاعت بکنن. اونا میدونن با داریم چی کار میکنیم، نمیگن که این حرفا رو به ما. اونا میدونن مقلدین شیعه در تمام جهان چقدر برای مقام معظم رهبری هستن و اینا گوش به فرمانن خیلی بهتر از ما ایرانی ها. جالبه بچه های فرماندهان حزب الله لبنان دو سه تاشون اومده بودن دانشگاه تهران. من به شما بگم، من این انقلاب رو دارم خلاصه میکنم در محوری ترین مفهوم به نام ولایت. اگر مشکلاتی هم توی این مملکت هست میدونید که برای چیه؟ فقط به دلیل اینکه نخبگان جامعه درجه ولایت پذیریشون ضعیفه. قوی بشه مشکل باقی نمیمونه تو مملکت. هر کی بخواد برای خودش گربه برقصونه، خب کار مردم رو زمین میمونه. یه تحلیل دیگه هم در مورد ولایت خواهم داشت که عرض خواهم کرد. الان این خاطره دوستان حزب الله لبنان رو بگم. من دارم انقلاب رو خلاصه میکنم در ولایت به دلیل ظهور آقا امام زمان و اینکه ما مقدمه سازیم، اون دلیل رو هم عرض خواهم کرد. ولی بذارید این خاطره رو بگم. میگفتش که بعد از اینکه تو جلسه اینا صحبت کردن، اومدیم یکی از دانشجوها به من میگفت، میگفت اومدیم تو همین دفتر مسجد، تو دفتر مسجد نشسته بودم، بهشون گفتیم خب واقعا رمز پیروزی شما چی بود؟ گفتن خب معلومه ولایت فقیه. میگه ما برگشتیم گفتیم حالا اینجا دیگه جلسه خصوصیه، واقعا میخوام چه رازی تو خود شماها بود. حالا به رد فقیه که قبول داریم شما خیلی قبول دارید. میگه برگشتن ما لبخند زدن، گفتن شما ساده گرفتید مفهوم ولایت فقیه رو، فرق شما با ما میدونید چیه؟ آقای شما اشاره میکنه ما جون میدیم به خاطرش، ولی باید 10 بار یه حرفی رو به شما و مسئولین مملکتتون بزنه، بعد از 10 بار آیا گوش بدن آیا گوش ندن. آقای کوفی انان دبیر کل سازمان ملل بوده، اومده یه دیدار کرده با مقام معظم رهبری، مصاحبه‌ای داشته تو فرودگاه، این مصاحبهش چاپ شده، میگه من فکر میکردم یه رهبر معنوی رو میام تو ایران میبینم، رهبر معنوی هم قبلا کم ندیده بودم، همه یه پاپ ها رو به خدمتشون رسیده بودم، رهبران سیاسی که بوت من بودن زیاد بودن، مثل هلموت کول و مثلا اون رهبر آزادی بخش آفریقای جنوبی رو نام میبره. میگه ولی اومدم تو این چند دقیقه ای که با رهبر شما صحبت کردم احساس کردم بزرگترین رهبر سیاسی دنیا رو دارم میبینم که با رهبری معنوی یه جمع شده. به اعجاب افتادم، عظمت کسانی که پیشم آدمای بزرگی بودن فرو ریخت. تعجبم اینه که این که حدود 6 سال پیش یا 7 سال پیش این مصاحبه انجام شده، تعجبم اینه که شما با داشتن همچی رهبری چرا اینقدر اختلافات بینتون هست. من البته قصه این حرفا رو نمیخورم. بعد از انتخابات دوم خرداد خیلی ها فکر میکردن خیلی اتفاق افتاده، مقام معظم رهبری رفتن اصفهان دیدار. خبرنگار آلمانی گزارشی که داره، من نمونه شو به شما میگم، نوشته اروپایی ها چی نشستید که انقلاب ایران سقوط بکنه؟ من اینجا شاهدم، انگار مسیح ابن مریم ظهور کرده، این آقا اومده تو مردم. حدود 20 سال رسانه های غربی در مورد مقام معظم رهبری یک خبر مثبت و منفی ابلاغ نکردن، چون دیدن در مورد امام خبر رسانی کردن پشیمون شدن، دیدن امام مطرح کردن، بایکوت خبری اصلا هیچی. الان من میرم حج، میرم کشورهای مختلف، آقای احمدی نژاد رو میشناسن، آقای خاتمی رو میشناسن، آقای هاشمی رو خیلی رو میشناسن، میگم اسم رهبر رو میبرم، میگن کیه؟ میگم بابا رهبر ما، میگم من نمیشناسم. میگم بابا این ایشون رهبر ماست. نمیدونم، از آدم های انقلابی، از آدم های ضد ایران، از آدم های موافق ایران، از همه جور آدم، میگم نمیشناسیم. و همین حوادث اخیر وقتی شکل میگیره، اینا مجبور میشن، این فتنه ها، همین فتنه های اخیر، یکی از فواید این فتنه های اخیر این شد که اینا مجبور شدن یه جاهایی این بایکوت خبری رو بشکنن. من به شما مژده میدم تا چند وقت آینده شما بیش از گذشته خواهید دید. رهبر ما الان همه میدونن رهبر منطقه است، رهبر ایران فقط نیست، معلوم رهبر منطقه است. افغانستان میخواد کاری صورت بگیره بعد آقا اجازه بده، پاکستان کاری صورت بگیره آقا اجازه بده، عراق آقا بعد اجازه بده. میدونن آقا نفوذش تو ترکیه چقدره، میدونن اینا رو، یا نمیان بگن که منم خیلی از چیزاشو نمیتونم بگم اصلا جزئیاتشو. تو آفریقا و توی آمریکای لاتین بذارید توضیح ندیم، یه سری کارا رو باید چرا خاموش انجام داد. انشالله وقتی ظهور محقق شد، وقت شما متوجه میشید که چجوری ایران میشه مقدم ساز ظهور حضرت. دست مجروح سید خراسانی چجوری مقدمه رو فراهم میکنه، زمینه رو مهیا میکنه برای ظهور حضرت. اینجور اختلافات داخلی که بعضی ها ایجاد میکنند و مشاجره های مضحک سیاسی، اینا خنده داره در مقابل اون جریان عظیمی که من به شما بگم تا چند سال آینده، شاید 5 سال طول نکشه، احدی در عالم هیچ کدوم از این فتنه ها رو یادش دیگه نمیاد، انقدر با وقایع بزرگ جهان بشریت روبرو خواهد شد که نگو. خب تا اینجا روند انقلاب ما شد تثبیت بیشتر ولایت. حالا چرا اینقدر شما بر ولایت تاکید میکنید؟ چون ظهور آقا امام زمان علیه السلام یه معنا بیشتر نداره. اگر گفتن آقا عدالت می آورد، عدالت نتیجه ولایت است. اگر با ظلم مبارزه می کند به قدرت ولایت است، اگر نعمت می آید به برکت ولایت است، اگر امنیت هست به برکت ولایت است. اگر مردم عالم ولایت پذیر نباشند، حضرت نمیاد نه هیچ کدوم از اینا رو خواهد آورد. لذا ظهور حضرت و حکومت حضرت اصلی ترین معناش تحقق معنای ولایت ولی الله الاعظم در همه گیتی خواهد بود. اگر معنویت میاد یعنی تحقق ولایت. حکومت و ظهور امام زمان اگر یک معنا بیشتر ندارد و آن حکومت ولایت است و تحقق ولایت روی زمین، مقدمش هم باید از جنس خودش باشه. مقدمه برقراری ولایت، برقراری ولایت نایب بشه و اینکه مردم عالم بچشن ولایت یعنی چی. برج دوقلو وقتی که سقوط کرده بود، خودشون آمریکایی‌ها زده بودن که بخوان جنگ تو جهان را بندازن. یکی از به اصطلاح غربی‌ها گفته بود که تو روزنامه‌شون نوشته بود آمریکا احساس کرد پدر نداره، سرپرست نداره. بعد اشاره کرده بود به ایران، خصوص تو ایران یک کسی بود به نام امام، یک کسی به نام ولایت. ببین خلعش رو حس میکنن مردم عالم، ما هم صاحب میخواییم. بذارید تو این حاشیه‌ای که باز کردم دیگه زیاد بحث نکنم. همه مردم عالم انسان ها مفتور به فطرت الهی هستن، ساختارشون الهیه. انسان ها امام میخوان، بچه مادر میخواد، بچه بابا میخواد، خانه میخواد، پناهگاه میخواد. آقا شما همه خانه و پناهگاه میخواید، مسکن میخواید، آدم باید شب توی خونه استراحت بکنه. کهف الورا میفرماید ما پناهگاه مردمیم، ما مادر مردمیم، ما پدر مردمیم، ما برادر دلسوز مردمیم. امام یه امر فطریه، انشالله بذار آقامون بیاد و قبل از آقامون مزه داشتن ولایت رو مردم جهان بچشن. من به شما چه مژده‌ای دادم؟ حالا قرار میذاریم دیگه، من مرده شما زنده. تا چند سال آینده مزه رهبری ولایتی که ما تو ایران داریم برای نایب امام زمان، نایب عام، کاغذی هم دستش نیست، نایب عام، مزه داشتن ولایت رو مردم جهان خواهند چشید. آرزو میکنن یه همچی رهبری داشته باشه. پس انقلاب ما تجلی ولایت بود، دوران حضرت امام تثبیت ولایت بود، بعد از آن تحکیم ولایت بود. انقدر این ولایت استحکام پیدا می کند که اگر الان این ولایت در منطقه تثبیت پیدا کرده، در جهان این ولایت اثر خودش رو خواهد گذاشت تا ظهور آقا رخ بده. انقلاب ما یعنی بله که نمیذارن ما راحت باشیم. ما گاز داریم به اندازه ای که یه قطره بنزین تو کشورمون مصرف نکنیم. گاز داریم به قدر کافی، میتونیم همه ماشینامون رو گازسوز بکنیم. این وسیله ای که میخواد گاز رو پشت ماشین نگهداره به کشور ما هیچ کشوری صادر نمیکنه. یکمی هم سخته تا اینها بتونن آماده بشن به تولید انبوه برسونن، کارا معطل مونه. از این شما بگیر تا هر چی که دلشون تصورشو بکنید، اینا چکار میکنن؟ محدود کردن، میزنن، اذیت میکنن، نمیدونم پدری دارن از مادر میارن. خیلیش تو صدا و سیما نمیگن، من که روحیه مردم نمیدونم شکسته نشه. خب بدونن مردم ما چقدر دشمن داریم. مردم هرچی بدونن دشمن چقدر داریم بهتره. باید سیاست های تبلیغی ما کاملا تغییر پیدا کنه. ما فکر میکنیم که اگه بگیم که نه همه دولت ها با ما موافقن، این روحیه پیدا میکنن مردم. نه آقا ما اینجوری نیستن. من شما بگم یه قطعه هواپیما نمیفروشن، ما باید قاچاقی بخریم. هواپیما به ما نمیفروشن، از صد تا دست باید بگیریم، از دلالا باید بخریم. زندگی کردن برای ما سخته. این نمیگن سریع هم به مردم. بابا مردم ما دولت های کشورهای عالم و آدم حساب نمی کنن. بگوین اما ما دشمنان دارن چه عذیتی می کنن. ما الان اصلا روپای خودمون موندیم.
تا همین مقدار قدرت داریم والا معجزه است با این همه دشمنی هایی که میشه. من کاستی های خودمونو نمیخوام کنار بگذارم ها، نمیخوام بگم ما نقص نداریم همش دشمنی، نه ما هم نقص داریم، ما هم عیب زیاد داریم تو کارمون. ولی اگر ظهور حضرت یعنی تحقق ولایت و تا اون موقع ما رو آسوده و آروم نمیگذارن، بذارید من یه قصه ای رو به شما بگم. این چی تو گلوم میمونه، میترسم گلو درد بگیرم. من دو سه روز پیش کربلای معلا مشرف بودم، خیلیاتون حتما رفتید، درسته؟ حرم امیر المؤمنین مشرف شدید حتما رفتید آقا؟ خیلی ها گفتن بعد منزل حضرت آیت الله العظما سیستانی، خدا حفظشون کنه، تکیگاه مردم عراق هم در 10-20 قدمی حرمه. از علما بپرسید، این سوال رو مطرح کنید، امام جماعت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین، همین این امام جماعت یک جایگاه رفیعی بود، هر کسی نمیتونست در دوران رونق حوزه بره امام جماعت حرم بشه، مراجع تعیین میکردن یا خودشون میایستادن، درست آقا؟ آیین علما تایید میفرماین، خیلی مسئله مهمیه. الان ببینید به خاطر اختلافات، به خاطر اختلافات بین شیعیان عراق و به خاطر حضور دشمنان که روحانیت و حوزه رو اونجا ضعیف کرده، میری تو حرم امیرالمؤمنین نماز جماعت نداره. هر دفعه کاروانای ایرانی خودشون یه روحانی میذارن جلو، با هم نماز شکسته میخونن و میان بیرون. قبل کشور تو بدون، بعضی ها میخوان تضعیف بکنن ولایت، ها میخوان به عراق برسه کار، که دیگه یه دونه مرجع تقلید زور نداره، امام جماعت برای مسجد بقل نستش بگذاره. برای مسجد نه، میری تو حرم، برای حرم مزد، میری تو حرم امام حسین، میری دو تا نماز جماعت هست. میدید دشمن داره چی کار میکنه؟ تیکه تیکه میکنن اینا ما رو، یه ذره تضعیف بشه تا آخر زدن رفتن. به خدا یه ذره تضعیف ولایت حرامه، یه ذرهش حرامه. اگر پس فردا دیدی امام زمان علیه السلام گردن میزنه اونایی که یه ذره تضعیف ولایت میکردن، ناراحت نشی یا به در نخوره و تعجب نکنی، یا عاقل تعجب نمی کنه. یه ذره تضعیف کنه کسی ولایت رو، صهیونیست‌ها رو خوشحال کرده، دل میبندن. سازمان سیا میگه با این نمیتونید تماس بگیرید، این گاهی قور میزنه به ولایت، بلکه یه کاری برامو بکنه، برید روش کار کنید، شاید یه نقلی هم بزنه. الان به اینجا کشیده کارشون. من میگفتم بعضی ها تو این شورش ها شعار زده ولایت میدادن، آقا تو یه چیزی بگو توی سخنه. گفتم بابا این حرفای خنده داره، ولمون کن، ما الان داریم دنیا رو بگیریم، ما ولایت آقا منطقه رو گرفته، کی نمیدونه اینو؟ آقا دیر اومده، زودم بخواد بره، الان کی نمیدونه آقا ابرقدرت منطقه است؟ کدوم احمق اینو نمیدونه؟ کی نمیدونه اینو؟ کی نمیدونه که با اشاره چشم و ابروی آقا غزه و لبنان این مقاومت رو کردن؟ همه میدونه. آقا به شما کار به اینجا رسید، به شما بگم اینا چاره ای ندارن، دشمنان ما چاره ای ندارن جز این که بذارید مقدماتشم بگم. یه پس فردا اینا رو دیدی یه وقت تعجب کنیم، همه رو شنیده باشی انشالله. آمریکا اومد تو منطقه، یهودی های صهیونیسم مسیحی ها رو آوردن انداختن تو جون مسلمان، جنگ رو انداختن نگرفت، نشد. جرات هم نمی کنن به ما حمله کنن. تو فکر کن اگه میتونستن به ما حمله بکنن ببرند. تو نگاه نکن عراق رو گرفتن. عراق خب صدام نیرو خودشون بود، طالبان و افغانستان نگاه طالبان نیرو خودشون بود، جنگ نبود که، رزم شبانه بود. از این جنگلکی ها چی میگن؟ چی؟ رزمایش بود، یه مانور بود. آره جنگ نبود. حالا برو عقب من اومدم، حالا برو عقب من اومدم. بله اصلا بعد مردم بدبخت بیچاره رو میکشن این وسط. ما چه میفهمیم اینا بازیه؟ اینا جنگ نکردن، جنگجو نیستن. من جنگ بهت نشون میدم، حالا صبر کن. هشت ماهه وقتی امام زمان علیه السلام جهانو گرفت، میگن کو سرباز زمان کتمت پوشیده بودن. این کتو این چیزایی میپوشن برید زده گلوله میپوشن خوشن. خود اسرائیل شروع کرد جنگ کردن با لبنان، شروع میخواست بکنه از لبنان بگذره، همونجا گیر کرد، گفت بریم همین حتی غزه رو بگیریم، اونجا هم شکست خورد. حضرت آیت الله العظما بهجت روز دوم حمله اسرائیل به غزه فرمود اسرائیل دیگه سر بلند نخواهد کرد. الان شما بشین جای سازمان سیا فکر کن، چی به ذهنت میرسه؟ چه خاکی باید به سرشون بریزن استکبار جهانی؟ فکر کن. بله خبرهایی دیگه، خب عزیز من همینجوری که نیست که. خب بعدش چی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی همون اتفاق سفیانی. سفیانی یعنی چی؟ یعنی 6 ماه قبل از ظهور. عملیات حج عربستان انجام میده، عربستان 3 میلیون نفر زائر، قوقایی میکنن آقا حج. کربلای ابا عبدالله الحسین 11 میلیون زائر داره که کیلومترها بیش از 100 کیلومتر حداقل نیمی از این جمعیت پیاده روی میکنن. تو عرفات با خودت نهار نبرده باشی گرسنه نمیمونی. 3 میلیون غذا دادن اینا بلد نیستن. این 11 میلیون هر ساعتی اراده بکنن بهترین غذا بهشون تحویل داده میشه. خبرگزاری های صهیونیستی اخیراً گفتن کشورهای منطقه مواظب اربعین حسین باشن. این قدرت عظیم حسینی ها رو داره میرسونه. اونا فکر میکنن چیکار میکنن؟ خب فکر میکنن باید چیکار کنن؟ باید حمله کنن به کربلا، رای دیگه ندارن دیگه. هرچی ادا و شکلک در آوردن، خواستن ظاهره یه کمی ظاهر رعایت بکنن، یه کمی ظاهر رعایت کردن. ما تو کاروان پیاده روی داشتیم میرفتیم، خانومهای کاروان رفتم توی یکی از چادرها، اومده بودن گزارش هایی که میدادن دیگه داشتن دقیق میکردن. نمیشه آدم بگه بدش کن. از حضور سربازان آمریکایی تو خونه های مردم فکر نکنید ظاهر رو اینا دارن رعایت میکنن. مردم ما مسلمان ها با سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه داشتیم. ظلم زیاده مردم، ظلم زیاده مردم، ظلم زیاده. خدا لعنتشون کنه اونایی که تو ایران یه کارایی میخوان بکنن که نتیجهش میشه عراق و افغانستان. خدا لعنتشون کنه. همین هم تحمل نمی کنن، بدتر از این خواهند کرد. آقا در روایت آخر الزمان داریم که حمله می کنن به عتبات. بله آقا منج داریم. حالا دیگه بذار جزئیات شده یه توضیح ندیم. منطقه رو دارن به هم میریزن. بگرد ببین که جوان ها من این کد ها رو بدن تحقیق میکنید یا نه. بخشی از این حرفا دیگه به درد تلویزیون نمیخوره. این تیکای آخرش دیگه بذارید کنار، حالا هم تیکای قبلیش. آقا یه کدایی بدن برای مطالعه جوان ها یا نه؟ بگم منطقه رو کیا دارن به هم میریزن از ترس انقلاب اسلامی؟ کیا میخوام به هم بزن؟ همونایی که بر میگردن چی میگن؟ میگن هلال شیعی در منطقه داره قدرت پیدا میکنه، یعنی به لطفقی باید اینو شکست. پس فردا رابطه بین صوفیانی پایره صوفیانی که قبل از ظهور حضرت قیام میکنه و قتل و جنایت میکنه، رابطه شو با کسی که اولین بار از قدرت ولایت فقیه در منطقه به عنوان خطر حرف زد، رابطه‌شو برو پیدا کن. باشه. چی بگم؟ ما تو چه شرایط بین‌المللی هستیم؟ بعضی ما رو به چه دعوای سیاسی جزئی تو داخل میکشونن. این فرجام انقلاب ماست. یک تحلیل درباره این که چرا ولایت اصل انقلابه، اینه که ولایت اصل ظهور انقلاب ما، مقدمه ساز ظهوره، پس انقلاب ما هم اصلش ولایته و تثبیت ولایت الان داره منطقه‌ای میشه، به جهانی هم خواهد رسید. جهان آرزوی داشتن ولایت خواهد کرد. توی دانشگاهی در تورنتو کانادا در جمع برادران و خواهران محترم ضد انقلابی نشسته بودم. یه جلسه گدهی بود تو اون دانشگاه صحبت میکردن. اونجا من از ولایت اینجوری دفاع کردم، یکی از ضد انقلابهای محترم برگشت گفت ما حرف تازه شنیدیم. حتما امروز نرسه یه روزی حرف من به گوششون میرسه و تایید میکنن حرف بنده رو، که این اتفاق تو اون جلسه افتاد. بهشون گفتم میخواید من ولایت رو براتون ترجمه کنم؟ در غرب آزادی به معنای واقعی هست؟ همه قبول داشتن که نیست. یکی از اعضای یکی از گروهک‌های تروریستی ایرانی بودا، اونجا میگفت مرگ بر سر رژیم، نمیدونم صفاق که فوش میداد. یکی رژیم سرمایه‌داری افراطی آمریکا، یکی رژیم نمیدونم نژاد پرست دینی یعنی اسرائیل، و یکی هم رژیم آخوندی ایرانو میگفت. گفتم بابا تو اسم خودتو گذاشتی ضد انقلاب، دو تا وجه مشترک با ما داری، یه دونه وجه اختلافمونم ان شاءالله حلش میکنیم. ناراحت میشد بهش میگفتم تو ضد انقلاب نیستی. پوزیشن ضد انقلاب اونجا براش آبرویت بود. اون شروعش کردیم. خب تو آمریکا مهد دموکراسی، چرا اینجا هیچ کدومتون نمیتونید ادعا کنید اینجا آزادیه؟ چرا نمیتونید؟ خب اونجا هستن دیگه، توشن میبینن. بهشون گفتم میدونید ولایت کار کردش چیه؟ ولایت نظارت میکنه قدرتها مردم رو چپاول نکنن، در حالی که شما میدونید تو قرب قدرت ها حکومت میکنن و رأی مردم بازیه. ولایت کنترل میکنه قدرت ها، مافیا ها. وقتی من اینو میگفتم اصلا نیاز نداشت زیاد بحث بکنن. اونجا اون آقایون سکوت میکردن چون خودشون دارن میبینن. اصلا من میدونن به هر کی رأی میدن کارتل ها و تراست ها سوارن، سرمایه‌دارها سوارن، صهیونیست‌ها سوارن. اصلا فرق نمی‌کنه تو به کی رأی بدی، اونا سوارن. هی می‌بینن اونا سوارن. بعد بهشون می‌گفتم ولایت یعنی آزادی رأی مردم، ولایت یعنی این که مردم میتونن زندگی کنن، به سرنوشت خودشون حاکم باشن. بعد بهشون میگن شما اینجا به سرنوشت خودتون حاکم هستید، یا چند تا حزبی که هیچ کس از مافیای حزبی نمیتونه نفوذ بکنه، مقدرات مردم رو دارن بازی بازی از مردم رأی میگیرن. یه دونه ضد انقلاب نتونست بگه تو غرب آزادی هست. بعد من عرض کردم ولایت یعنی نظارت از بالا، نظارت از بالا. مردم میخوان نظارت کنن، نظارت از پایین میکنن دیگه. شما چند نفر رو انتخاب میکنید برن مجلس، برن شورای شهر، برن مدیریتی رو یه جایی قبول بکنن، درسته؟ نظارت از پایین بخواید بکنید، اونا که اون بالا هستن میتونن بازی بدن یا نه؟ بگو به من میخوام اینم چقدر طول میکشه جلسه. اونا که اون بالا هستن میتونن بازی بدن یا نه؟ اخبار رو نمیگن، تموم شد دیگه. ما که سردن نمیتونیم بیاریم. این من نمیگم، ما ساده داریم صحبت میکنیم، تو کتاب های علمی دموکراسی اومده. ولایت میدونید یعنی چی؟ من از بالا دارم نگاهشون میکنم، من از بالا دارم نگاهشون میکنم. این داره دزدی میکنه، این داره خطا میکنه، آقا داره این کار میشه. تو دموکراسی همه گفتن یکی از مشکلات دموکراسی اینه که انتخاب شده های توسط مردم تو همه دنیا اینجوریه، بازی میدن مردم و احزاب مردم رو بازی میدن، مردم کاری میتونن بکنن؟ احزاب بازی میدن، ولی ولایت یعنی از بالا می کنترل میکنه، احزاب بازی ندن، قدرت ها نفوذ نکنن، چپاول نکنن، داوری میکنه. درست آقا، درست. ولایت یعنی حقیقت مردم سالاری. چرا من انقلاب رو به ولایت ترجمه نکنم، آزادی رو به ولایت ترجمه نکنم، استقلال رو به ولایت ترجمه نکنم؟ چرا؟ شما به دنیا مراجعه کنید، استقلال ما رو جز ناشی از ولایت آیا کس دیگه میدونه؟ یه مقدار صریح‌تر صحبت کنیم، یه مقدار صریح‌تر جوونا، نترسید از این که بعضیا ممکنه مفهوم ولایت یا مفهوم ولایت فقیه رو یه مفهوم تکراری بدونن. نه اصلا تا حالا گفته نشده این مفهوم. یه دونه فیلم سینمایی تو 30 سال جمهوری اسلامی به نام ولایت فقیه ساخته نشده. یه من با خونم امضا میکنم برات، یه دونه فیلم ساخته نشده که بگه آه حقیقت ولایت هم چیز زیبایی داره که ما بتونیم به ایران عرضه بکنیم، به جهان که دیگه چه عرض بکنم. فیلمایی که برای جهان عرضه میکنیم، بله، فیلمایی که بدبختی های جامعه هم نشون بدیم، همه جهانی ها میگن بده ببینیم، بیاد یه جایزه هم بگی که نشون داری چقدر بدبختی. مفهوم ولایت یه مفهوم بسیار نوعیه، باید روش کار کرد. بعضی تا میخوان با کلاس بشن یکمی از مفهوم ولایت فاصله میگیرن. ما چه فاصله میگیری؟ من اتفاقا رفتم تو اون جلسه ای که تو ضد انقلابای محترم بود، گفتم که بذار من از ولایت صحبت کنم. آقا یک پوزخندی زدن، هی مدیر جلسه گفت آقا خواهش میکنم بالاخره یه واقعیت تو ایران بذارید ما بشنویم. هی کنترل میشه از ضد انقلابا رو با مثلا دنگن که بودم بذار ولایت صحبت کنم. افتخار ما تمام کم بوده غربه. انشاءالله شب 22 بهمنتون مبارک باشه. یه روزی انقدر لذت خواهید برد از این 22 بهمن وقتی تو چشمای آقاتون امام زمان علیه السلام نگاه بکنید، ببینید آقاتون با چه درخششی در دیدگان قشنگ خودش از انقلاب ما یاد میکنه، از امام ما یاد میکنه، از شهدای ما یاد میکنه. اون موقع تازه ما قدر انقلاب رو میدونیم. آقا قرار دارم باید میگذارم ما بگی بچه طلبی به ما گفت به خدا قسم تا آقامون نیاد ما قدر انقلاب رو نمیدونیم. آقامون که ظهور کنن وقت شروع بکنن به تقدیر کردن از اونهایی که مقدمه ظهور مهدی فاطمه رو فراهم کردن، وقت ما میبینیم چه اتفاقی افتاده. اون موقع قدرشو میبینیم.
اون موقع متوجه میشین. یه روزه شاد برای شما بخونم، شب 22 بهمن دلهامون شاده. حسین علیه السلام زیارتشم روزشم دل آدم رو شاد میکنه، ولی یه روزه شاد بخونم برات. عصر روز سوم عاشورا بود، کاروان رو داشتن کشان کشان، کتک زنان میکشیدن دو میبردن از کربلا بیرون ببرن. امام زین العابدین ایستاده بود نگاه میکرد. عصر روز دوم عاشورا، بدنهای عزیزانش رو روی زمین میدید با یه دل غمگین و آتش گرفته داشت نگاه میکرد. نزدیک بود قالب تهی بکنه، روحش به آسمانه ها پرواز بکنه. رفیع عمه سادات زینب کبرا اومد عزیز برادر رو در آغوش گرفت. امام زمانش رو دلداری داد، گفت آقای من، مولای من، شما خودتون بهتر میدونید. اینجوری به قربت بدن حسینت نگاه نکن، یه روزی خواهد رسید همه ی عالم متوجه حسین تو هست. مردهای مردی میان مثل مادر بچه مرده برای حسین گریه میکنن. اینجا زیارتگاه عاشقان خواهد شد. اینجور نگاه نکن، دارم دق میکنم. علی ابن حسین، عزیز برادرم، امام زمان من، اینجوری نگاه نکن، اینجور غم دلتو نگیره، یه روزی روز فتح ما هم میرسه، ناراحت نباش. زینب کبرا امام زین العابدین رو کمک کرد، بر ناقل تبال کرد، بچه ها رو کمک کرد. امان از اون لحظه ای که خود زینب بنا تبال بشه، برگشت یه نگاه کرد به سمت کشته ها، شاید یه نگاه کرد به سمت علقمه عباسم، نگاه به سوی دیگری اکبرم. میبینید عمه سادات زینب داره سوار میشه بر محمل. چرا شما جوانان غیور من نمیاید مثل لحظه ای که به کربلا آمدیم کمکم کنید؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو انقلابی زنده بدار و انقلابی بمیران. انقلاب ما هرچه سریع تر به فرج آقا امام زمان متصل بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان باور.